الهی و مضاف بر اینها نوشته مؤمنانه و حقیقت پرست تولستوی تأثیر این نوشته را یادداشت ها و گزیده هایی که این متفکر از احادیث پیامبر دارد نشان دهنده علاقه قلبی او به اسلام و پیامبر است. از دیدگاه تولستوی سخنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم درباره عشق و محبت به هم نوع و خدا، خوشبینی، اخلاق نیک، عدالت، راستی و درستی و سایر مسائلی که در جوامع جهانی همواره مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرند، کسانی را که خود را انسان می نامند تحت تأثیر قرار می دهد. این سخنان برخواسته از اندیشه عمیق است که برای جلب هر فرد یا هر اندیشه کافی است. تولستوی نیز تحت تأثیر این موارد قرار گرفته در مقابل این همه عظمت سر تعظیم فرود آورده است. او ایمان و امید را در همین سخنان پیامبرانه یافته و با اتکا به آن روح خود را تقویت کرده و سعی کرده آنها را انعکاس دهد. عدالت خواهی یکی از اصول اساسی در سخنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است که بر فکر و روح تولستوی تأثیر بسیار داشت. او برای دعوت به عدالت اجتماعی احادیث پیامبر را گواه گرفته می نویسد: پیامبر خدا فرمود به برادران خود چه ظالم باشند چه مظلوم یاری رسانید. پرسیدند: یا رسول الله، اگر برادر ما مظلوم واقع شده باشد او را یاری می رسانیم، اما اگر ظالم بود چگونه به او یاری دهیم؟ فرمود: وقتی او را از ظلم و جور باز دارید به او یاری رساندید. دعوت پیامبر به محبت و نیکوکاری و کمک به نیازمندان و خیشان توجه تولستوی را به خود جلب کرده بود، تا آنجا که او برای غلبه بر سلطه پول ثروت خود را تقسیم میکرد و معتقد بود میان مالکیت و ظلم رابطه‌ای وجود دارد. او این رابطه را در رمان رستاخیز به خوبی منعکس کرده است. در میان مکتوبات تولستوی نامه ایست که مادری برای او نوشته و از مسلمان شدن فرزندانش با وی مشورت کرده است. یلنا در نامه اختصاصی خود از تولستوی بابت جلوگیری از گرایش فرزندانش به اسلام چاره‌جویی می‌کند و می‌نویسد: دو پسر من، یکی دانشجو و دیگری افسر است. آنها مسیحی هستند ولی معتقدند باید دین خود را رها کرده و اسلام را بپذیرند و مسلمانان را یاری دهند. من چه میتوانم بکنم؟ تولستوی در این نامه در عین ناباوری گرایش فرزندان آن زن به اسلام را ستوده و نکات جالبی را مطرح میکند. او مینویسد: به خانم یلنا یفسیمونا وکلیوا، انسان به عنوان برترین مخلوقات جهان با استعدادهای شگرف درونیش شایسته احترام همگانی و انتخاب راه و روش زندگی است. در همین راستا ادیان آسمانی برای دفاع از انسان و شرافت او هم صدا می شوند، علیه کجروی ها می شورند و رای حل مناسب ارائه می کنند. ادیان با اصول معنوی و اخلاقی مشترک ذخایر ارزشمندی از هدایت و رهبری اخلاقی و ارزش های انسانی را در خود دارند. با این حال کدام دین از همه جامعه تر است و از انحراف و کجی مسئول مانده است؟ تولستوی در نامه خود دین اسلام را می ستاید و معتقد است که این دین انسان را به اوج عزت می رساند و راه زندگی صحیح را می نمایاند. در ادامه پاسخ تولستوی آمده است: اینکه فرزندان شما در راه این تفکر آسمانی خدمت می کنند، با تمام قلب با آنها هم فکرم و با آنها تبریک می گویم. همینک کسی که این سطور را برای شما می نویسد یک مسیحی است. با این که سالهای بسیاری است به تعالیم مسیحیت عادت کردم، باید بگویم که دین اسلام و تعلیمات محمد با همه ویژگی هایش و همان گونه که از ظاهر آن نیز هویداست، کاملتر و با ارزشتر از مسیحیت است. خصوصیات ظاهری دین اسلام با مسیحیت قابل مقایسه نیست. اگر به عنوان مثال برای هر انسان این امکان وجود داشت که از میان دو دین اسلام و مسیحیت یکی را برگزیند و خدا را به اساس آن پرستش نماید، باید قبل از هر چیز در این بیندیشد که پیروی از چند خدا با هم امکان پذیر نیست و این چند گانگی در پرستش مخالف تعالیم اساسی ادیان است، در صورتی که در مقابل آن دین اسلام قرار دارد که در آن تنها و تنها یک خدا پرستش می شود و بس. همین دلیل به تنهایی موجب برتری دین اسلام بر مسیحیت می شود. البته هر انسانی که از عقل سلیم و هوش کافی برخوردار باشد، در این انتخاب حتما اسلام را انتخاب خواهد کرد، نه دین دیگری را. در رأس شخصیت های دین اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار دارد که در تعالیمش اساس تعالیم همه ادیان مقدس دیده می شود و با خیلی از حقایق دین مسیحیت نیز همسو و نزدیک است، زیرا پایه ادیان الهی خداست. تعالیم ادیان نیز در جهت تشویق انسانها در ایمان به خداست. بنابراین آنچه این تبلیغ و وظیفه را بهتر به انجام برساند، احترام بیشتری خواهد داشت و آن دین اسلام است.
روزی ابو ایوب انصاری میزبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه بود.
حاضر نشد زن؟
برای چه اینقدر عجله داری مرد؟
تو خود نیک میدانی اگر رسول خدا گرسنه شده باشند، به کسی چیزی نمیگویند که مبادا دچار مشقت شود.
اخلاق رسول الله را خوب میدانم. حاضر شد میتوانی خدمت ایشان ببری.
چه بویی دارد، خدا کند که مزهش نیز مثل بویش دلنگیز باشد.
و غذا سیر و پیاز اگر اضافه کنی خوشمزه می شود. تو نگران نباش، رسول خدا به پسندت همه پسندیدن.
امیدوارم که این چنین باشد که می گویی. می خواهم منه و احسن از ایشان پذیرایی کنم.
آره، این افتخار است که ما میزبان رسول خدا باشیم. زودتر نزد ایشان ببر تا غذا سرد نشده.
باشد باشد، هم اکنون.
ای وای بر من، جای انگشتان آن حضرت را در غذا نمی بینم. ابو ایوب، غذا چرا دست نخورده است؟
اتفاقا من هم به خدمت ایشان گفتم که پدر و مادرم فدایتان باد، چرا از غذا نخورده اید؟ خب، چرا که جای دست شما در آن غذا نبود، چرا که تا با خوردن آن قسمت طلب برکت کنیم.
خب باز ایشان چی پاسخ دادن؟
ایشان فرمودند غذای امروز سیر داشت و چون من در اجتماع مردم شرکت می کنم و مردم از نزدیک با من تماس می گیرند و با من سخن می گویند، از خوردن غذا معذورم.
ای وای بر من، وای بر من.
شنوندای ارجمند، در خدمت شما بودیم با بخش دیگر از برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری و سپاس از همراهیتان. تا برنامه دیگر، بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
به نام خدا و سلام مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. سفارت افغانستان در تهران از توقف موقت خدمات کنسولی خود از امروز شنبه 3 جوزا خبر داده است. سفارت کابل در تهران در صفحه ایکس خود اعلام کرده خدمات مربوط به صدور و تمدید پاسپورت و همچنین صدور اسناد حقوقی مانند سند ازدواج، طلاق، گواهی ولادت، وثایق و برگه عدم مسئولیت جرمی در این نهاد دیپلماتیک به طور موقت متوقف شده است. طالبان همچنین از شهروندان افغانستانی مقیم ایران خواسته است که تا اطلاع بعدی به سفارت مراجعه نکنند. علت دقیق این تصمیم سفارت کابل مشخص نیست. طالبان پیش از این نیز به دلیل ازدحام مراجعان و افزایش شمار بازگشت کنندگان برخی خدمات خود را موقت متوقف کرده بود. مسئولان ایرانی و افغانستانی در یک نشست مشترک مرزی بر سر فعالیت مرز دوغارون اسلام قلعه تا زمان ثبت تردد 600 وسیله نقلیه از هر طرف به توافق رسیدند. در نشست مشترک اخیر مسئولان ترانسپورت و گمرک ولایت خراسان رضوی ایران و ولایت هرات افغانستان در محل گمرک منطقه آزاد دوغارون که به دعوت اداره کل راهداری و ترانسپورت جاده‌ای خراسان رضوی برگزار شد، طرفین بر لزوم اجرای مفاد توافقات پیشین و تقویت همکاری‌های مرزی تاکید کردند. جعفر شهامت مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ولایت خراسان رضوی در این نشست گفت تداوم همکاری در زمینه‌های حمل و نقل، گمرک و امور مرزی ولایت خراسان رضوی و ولایت هرات به مسئولان امکان می‌دهد تا مسائل مرزی را به سرعت و به طور مؤثر حل کنند و سطح کارایی ترانزیت و تجارت میان دو کشور را ارتقا بخشند. شهامت تاکید کرد طرف ایرانی خواستار همکاری بیشتر و تسریع در برگشت ناوگان ایرانی از هرات به کشور و کاهش مدت زمان توقف در مرز اسلام قلعه می باشد و در این خصوص مقرر شد فعالیت مرز در دو طرف تا زمان تردد حداقل 600 دستگاه از هر طرف به صورت روزانه ادامه داشته باشد. به گفته وی همچنین قرار شد طرف افغانستان برای فراهمسازی امکانات رفاهی و بهداشتی در پارکینگ اسلام قلعه اقدامات لازم را پیگیری کند. منطقه آزاد دوغارون در مرز ایران و افغانستان به عنوان یکی از اصلی ترین مسیرهای تجارت بین دو کشور شناخته می شود و نقش کلیدی در تأمین نیازهای بازار افغانستان دارد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تاکید بر تسریع در ساخت دیوار مرزی با افغانستان گفت که در دیوارکشی مرزهای مشترک ایران و افغانستان از تجهیزات الکترونیکی و کاملا هوشمند استفاده می شود. سرلشکر محمد باقری در حاشیه سفر به سرحدات شمال شرق ایران و در بازدید از طرح انسداد دیواری مرزهای مشترک ایران و افغانستان افزود که از ابتدای اجرای این طرح راهبردی عملیات زیرسازی، ساخت و نصب دیوارهای بتونی در مناطقی از قبل پیش بینی شده سرعت خوبی گرفته و رضایت بخش است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران اضافه کرد همینک 100 کیلومتر از دیوارکشی سرحدات مشترک ایران و افغانستان در خراسان رضوی به پایان رسیده و به همین میزان عملیات زیرسازی تکمیل شده و در مرحله جانمایی دیوار هستیم. باقری تاکید کرد مراحل مختلف این طرح عمرانی بر اساس استانداردهای لازم با رعایت همه ضوابط و موازین انجینری و رعایت مختصات جغرافیایی دو کشور همسایه ایران و افغانستان ساخته می شود. او اظهار کرد انسداد دیواری مرزهای شمال شرق کشور موجب کاهش بسزای ورود مواد مخدر، برخی از کالاهای ممنوعه و رفت آمد غیر قانونی اتباع غیر مجاز افغانستانی به ایران می شود. انسداد نوار مرزی ایران و افغانستان به صورت ساخت یک دیوار با ارتفاع 4 متر و فنسکشی بخش بالای آن خواهد بود. این طرح در مرزهای مشترک ولایت خراسان رضوی با افغانستان با 300 کیلومتر طول اجرا می شود. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران از اختصاص 1000 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در نقطه صفر مرزی با افغانستان خبر داد. امیر توکلی رودی در حاشیه نمایشگاه بیمه، بانک، بورس و خصوصی سازی و فرصت‌های سرمایه گذاری در مشهد به خبرنگاران گفت که به پشتوانه امکان ترانزیت ریلی خاف‌هرات، ما به دنبال ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی معدنی بین ایران و افغانستان در مرز شمتیق هستیم. و اضافه کرد به این منظور در مرحله نخست یک محدوده 300 هکتاری و در مرحله دوم 700 هکتار برای ایجاد این منطقه ویژه انتخاب و شرکت سازنده نیز مشخص شده است. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران اظهار کرد هدف از اجرای این طرح انتقال دانش فنی و فناوری به معادن افغانستان برای کمک به پویایی اقتصادی در این کشور است. و ایران را یکی از اقتصادی ترین شریان‌های ورودی تجاری به کشور افغانستان دانست و گفت که این منطقه ویژه اقتصادی معدنی مشترک بین ایران و افغانستان یکی از فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در شهر خاف خراسان رضوی است که تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذار در این زمینه و دریافت مجوزهای لازم در حال انجام است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان از مذاکرات پیشرفته برای استفاده از ارزهای ملی در روابط تجاری افغانستان با روسیه و چین خبر داده است. نورالدین عزیزی گفت که گفتگوهای سطح بالا بین کابل و مسکو برقرار است تا بتوانند معاملات تجاری صدها میلیون دلاری را با استفاده از اسعار محلی انجام دهند و افزود این گفتگوها با توجه به شرایط اقتصادی منطقوی و جهانی، تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی که افغانستان و روسیه با آن روبرو هستند در حال انجام است و تیم‌های فنی در حال کار روی این موضوع هستند. این مقام افغانستانی حجم تجارت سالانه بین کابل و مسکو را حدود 300 میلیون دلار اعلام و پیش بینی کرد که با افزایش سرمایه گذاری و واردات محصولات نفتی و پلاستیکی از روسیه این رقم به طور قابل توجهی بیشتر شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان همچنین از تمایل این کشور به افزایش حجم همکاری تجاری با چین خبر داد و افزود که پیشنهادهای مشابهی برای اتصال بانکی با چین ارائه شده و تیمی متشکل از اعضای وزارت تجارت افغانستان و نمایندگان پکن در کابل برای پیشبرد این مذاکرات تشکیل شده است. عزیزی ارزش تجارت سالانه افغانستان با چین را حدود 1 میلیارد دلار اعلام کرد. او گفت که دولت کابل تلاش خود را برای حفظ ثبات ارزش افغانی و جذب سرمایه گذاری های بین المللی به کار گرفته است. سازمان های دولت های ترک در بیانیه خواستار تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شد که بازتاب دهنده تنوع قومی و اجتماعی این کشور باشد. این بیانیه پس از نشست غیررسمی نهاد موسوم به سازمان دولت‌های ترک در بوداپست پایتخت هنگری منتشر شد و در آن این سازمان همچنین بر لزوم رعایت حقوق بشر و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی همه شهروندان افغانستان بدون تبعیض تأکید کرد. اعضای سازمان دولت‌های ترک بر ضرورت اقدام قاطع در مبارزه با تروریسم و ریشه‌کن‌سازی تولید و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان تاکید کردند و خواستار افزایش حمایت‌ها از طریق فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی جایگزین شدند. این سازمان همچنین خواستار گسترش روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان شد. در بیانیه بر اهمیت آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان، بازگشت نظام بانکی این کشور و نظام مالی جهانی، اجرای شفافیت مالی و اصلاحات حقوقی برای تسهیل روند احیای اقتصادی تاکید شده است. رهبران سازمان دولت‌های ترک از ایجاد گروه کاری افغانستان استقبال کردند. این گروه قرار است زمینه‌ساز شکل‌گیری موضع مشترک میان کشورهای عضو سازمان دولت‌های ترک درباره مسائل مرتبط با افغانستان باشد. ایجاد حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر از جمله رعایت حقوق کار و آموزش زنان، آزادی بیان و غیره از پیش‌شرط‌هایی است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان مطرح کرده است. با این حال حکومت طالبان از زمان تشکیل بارها تاکید کرده که خود را حکومت فراگیر می‌داند و این موضوع را مسئله داخلی ارزیابی می‌کند. طالبان همچنین بر این باورند که تمام شروط به رسمیت شناخته شدن را برآورده کردند. پاکستان خواستار تشکیل یک بلوک منطقوی با افغانستان، چین و بنگلادش شد. جزئیات بیشتر در گزارش زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
تأکید پاکستان بر ایجاد بلوک منطقوی با بنگلادش، چین و افغانستان. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان در یک نشست خبری گفته است که اسلام آباد باید با بنگلادش، چین و افغانستان یک بلوک تشکیل دهد. اسحاق‌دار گرچه درباره نوع این بلاک که سیاسی، نظامی یا اقتصادی باشد جزئیاتی ارائه نکرده، اما گفته که پاکستان باید با تشکیل بلوک هایی با افغانستان، چین و بنگلادش با پیش حرکت کند. وزیر خارجه پاکستان در این نشست افزوده پاکستان، افغانستان و چین در نشست سه جانبه در بیجینگ توافق کردند که از خاک خود علیه یکدیگر استفاده نکنند. این مقام پاکستانی با اشاره به تنش‌های پسین با افغانستان همچنان گفته که رابطه این کشور با افغانستان برای چند سالی سرد بوده، اما او از افغانستان بازدید کرده و سفر اخیرش به چین نیز مشمول دومین دیدار او با مقام‌های حکومت طالبان بوده است. اسحاق‌دار تاکید کرده که در سفر خود به بیجینگ با مقام‌های چین و افغانستان درباره پروژه خط آهن افغان ترانس نیز گفتگو کرده اند. اسحاق‌دار اعلام کرده که چین به تمویل پروژه خط آهن افغان ترانس علاقه‌مند است، پروژه‌ای که ازبکستان و پاکستان را از طریق افغانستان به هم متصل خواهند کرد. سید مقدم امین، آگاه رابط بین الملل، در این باره می‌گوید:
کشورهای منطقه با درک حقانیت نقش افغانستان را برای تأمین امنیت و ثبات سیاسی برجسته می‌بینند. یعنی دیدگاه منطقه دیدگاه مثبت است پیرامون اوضاع افغانستان.
از سوی هم حکومت طالبان می‌خواهد که افغانستان از راهگذر اقتصادی و دیپلماتیک نقطه وصل منطقه‌ای شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، می‌گوید کابل با تمام کشورهای همسایه و منطقه رابط خوب دارد و در تواصل منطقه‌ای هم گام خوب برداشته است.
افغانستان می‌خواهد در منطقه کشور بی‌طرف و همچنان با همه جهت‌ها در تماس باشه و افغانستان را هم نقطه وصل منطقوی بسازه، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ دیپلماتیک، و همچنان تلاش‌ها انشاءالله نتیجه داده. افغانستان با تمام کشورهای منطقه رابط خوب داره و تمام اقدامات مثبت منطقه رول خود داره و همچنان در تواصل منطقوی هم گام‌های خوبی برداشته. در آینده هم پروژه بسیار مهم به خاطر تواصل منطقه در کار است.
اسحاق‌دار، وزیر خارجه پاکستان، این همه را در حالی مطرح کرده که رابط کابل و اسلام آباد بر سر اخراج اجباری مهاجرین و اتهام‌های پاکستان بر حکومت طالبان سرد شده. هرچند که چین برای نزدیکی دو کشور کار می کند، اما گرم شدن این رابط در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد، زیرا هنوز پاکستان مصمم به اخراج اجباری مهاجرین است و مقام‌هایشان نیز دست از اتهام زنی بر نداشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
نزدیک به 300 مهاجر افغانستانی از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشورشان انتقال داده شدند. همکار دیگر ما قریشی در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. نزدیک به 300 تن از افغان‌های مهاجر از زندان‌های پاکستان آزاد و به کشورشان انتقال داده شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در دو روز گذشته، اول و دوم جوزای سال جاری، 287 شهروند افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شده و به کشور برگشتند. با گفته این وزارت، این افراد با وجود داشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان بازداشت شده و مدت 1 الی 10 روز را در بند سپری کردند. پیش از این نیز هزاران تن از افغانها به شمول زنان، کودکان و حتی بیماران در آن کشور زندانی و در اثر تلاش مسئولین آنها از زندانها آزاد و به افغانستان فرستاده شدند. این در حال است که روند اخراج مهاجرین از پاکستان جریان دارد. به گفته اقبال، یکتر از مهاجرین افغان کسانی هم اخراج شده که اطفالشان در پاکستان مانده، خودشان اخراج شده یا اطفالشان بازداشت گردیده و اخراج شدند، خودشان هنوز در پاکستان هستند.
حتی تعداد از فامیلایی که فامیل والدین، پدر مادر به پاکستان ماندن، اطفالشان به افغانستان اخراج شدند و تعدادی هم هستند که اطفالشان به پاکستان ماندن و والدینشان به افغانستان اخراج کردن.
در این اواخر در پی سفر مقامات دو کشور توافق شده بود که افغانهای فاقد مدرک با اموال و دارایی به افغانستان عوده داده می شوند، اما اکنون مسئولین حکومت طالبان مدعی هستند که افغانهای دارای مدرک اقامت، زندانی و برگشت داده می شوند. سازمان مهاجرت سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که افغانستان توان پذیرش مهاجرین با این حجم را ندارد و باید این روند طبق توافقات تدریجی خوش و رضا و آبرومندانه انجام شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
به پایان این بخش خبری میرسیم. ساعت 7 شب به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف سه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم شما دوستان را که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دور پنجم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا. و تأکید هند بر تقویت روابط با حکومت طالبان. وزیر امور خارجه ایران در پایان دور پنجم گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا ضمن تأکید بر ایستادگی تهران روی مواضع خود گفت احتمال پیشرفت در مذاکرات وجود دارد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در روم در گفتگو با خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفت یکی از حرفه‌ای‌ترین دورهای مذاکراتی را پشت سر گذاشتیم. عراقچی گفت مواضع ما روشن است و روی آن ایستادگی داریم. وی افزود قرار است که دو طرف دیدگاه‌های خودشان را ارائه بدهند. بعد از اعلام نظر دو طرف دور بعدی مذاکرات برگزار می‌شود.
دور پنجم امروز در روم برگزار شد. میتونم بگم یکی از حرفه‌ای‌ترین ادوار مذاکراتی بود که تا الان داشتیم و خب ما یک بار دیگه مواضع و اصول جمهوری اسلامی رو در خصوص مذاکرات بیان کردیم. مواضع ما کاملا روشن هست و ما بر اونها ایستادگی داریم. فکر میکنم الان یک درک بهتری و روشنتری از مواضع ما در نزد طرف آمریکایی وجود داره. آقای بوسعیدی وزیر خارجه محترم عمان در این دور تلاش کردن راهکارهایی رو معرفی بکنن برای اینکه موانع موجود برطرف بشه و بشه به حال پیشرفت کرد. روی ایده های مختلف بحث شد. ایشون ایده هایی داشتن که قرار شد که کارشناسی بیشتری توسط دو طرف در مورد این ایده ها صورت بگیره، به پایتخت ها منتقل خواهد شد بدون اینکه هیچ تعهدی فعلا برای هیچ طرف داشته باشه، با حفظ اصول و مواضع جمهوری اسلامی ایران. قرار هست که دو طرف دیدگاه خودشون رو نسبت به این پیشنهادات و راهکارها ارائه بدن و بعد دور بعدی مذاکرات تنظیم بشه و اجرا بشه. امیدوار هستن که در دور بعدی اگر این راهکارها در پایتخت ها مورد توجه قرار بگیره ما بتونیم یه مقدار وارد جزئیات بشیم.
وزیر خارجه ایران ادامه داد مذاکرات پیچیده تر از آن است که با دو سه جلسه حل و فصل شود و در این حال ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا در یکی دو جلسه آینده بتوانند به راهکارهایی برسند که مذاکرات قابل پیشرفت باشه.
ببینید مذاکرات پیچیده‌تر از اون هست که با دو سه جلسه بخواد حل و فصل بشه. همین که الان در مسیر معقولی قرار داریم به نظر من یک پیشرفت خودش و من امیدوار هستم که ما در یکی دو جلسه آینده با توجه به برداشت بهتری که الان نسبت به مواضع جمهوری اسلامی وجود داره بتونیم به راهکارهایی برسیم که قابل پیشرفت باشه در مذاکرات. ما هنوز در اون مرحله نیستیم ولی ناامید هم نیستیم و من به نظرم امروز به خصوص با توجه به بحثایی که صورت گرفت راهکارهایی که توسط عمان پیشنهاد شد برای رفع موانع احتمال پیشرفت وجود داره.
بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان هم در پایان مذاکرات روز جمعه در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا امروز در روم با مقداری پیشرفت اما بدون نتیجه‌گیری نهایی با پایان رسید. وزیر امور خارجه عمان در ادامه نوشت امیدواریم در روزهای آینده مسائل باقی مانده را روشن کنیم تا بتوانیم به سوی هدف مشترک دستیابی به توافق پایدار و محترمانه پیش بریم. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، آگاه مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای افغانستانی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه امروز. در خدمتتون
هستم. ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. روز گذشته دور پنجم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا انجام شد. خروجی که آمد بیرون از در واقع سخت بودن مذاکرات صحبت داشت و پیچیدگی هایی که در مذاکرات وجود داره و ابراز امیدواری هایی که ممکنه در جلسات آینده به راهکارهایی برسن که مذاکرات قابل پیشرفت باشه. ارزیابی شما چی هست آقای افشار؟
طبیعی بود و انتظارم همین میرفت که با تکرار جلسات و به دور پنجم رسیدن جلسات بین ایران و آمریکا ما وارد مراحل سخت در حرفه تصمیم گیری بشه. در حال جلسات اولیه بعضیش معارفه ای بود و یک سری نکات کلی گفته میشد، طبیعی بود که با چالش های کمتری روبرو باشه مه. اما از زمانی که وارد بحث های تخصصی و فنی وارد مذاکره میشه و درخواست های مشخص دو طرف مطرح میشه مذاکره با چالش های بیشتری روبرو میشه و به مرحله ای میرسه که تعیین کننده است که آیا مذاکرات قرار است که ادامه پیدا بکنه و به نتیجه برده یا به در معرض فروپاشی قرار بگیره.
بله.
آمریکایی‌ها در قبل از آغاز دور پنجم یک سری عملیات روانی را و رسانه‌ای را در دستور کار خودشون قرار دادن، از رئیس جمهور از اونا ترامپ تا وزیر خارجه و باقی مسئولین آمریکایی‌ها به صراحت در رسانه‌ها و در مصاحبه‌ها ابراز کردن که غنی‌سازی خط قرمز از اونها هست و ایرانی ها به هیچ وجه نباید روی بحث غنی‌سازی در هیچ سطحی کار بکنن و این تنها راه به توافق رسیدن با آمریکا هست. از این طرف هم خب موضع ایرانی ها رو ما میدونیم که غنی‌سازی هسته‌ای را یک فناوری که بومی هست خودشون به او دست پیدا کردن، وارداتی نیست، علمی است که به او دست پیدا کردن و محو کردن بحث غنی‌سازی را یک امر حیثیتی و ملی میدونن و به هیچ وجه نمیخوان در او قسمت مذاکره بکنن، فقط در مقدار و سطح غنی‌سازی حاضرن که مذاکرات ادامه بدن.
بله.
فکر میکنم که جلسه دیروز با توجه به این که دو طرف مشخصا مواضع خودشون رو در این قسمت داشتن به هم دیگه انتقال میکردن میدادن همون رقم که وزیر خارجه ایران گفته بسیار سخت بوده.
بله. مواضع با همدیگه خب نزدیک نیست آیه افشار، حداقل اون چیزی که اعلام میشه، یعنی آمریکایی‌ها اعلام میکنن که مطلقاً ایران نباید غنی‌سازی بکنه، از این طرف ایران هم محکم ایستاد شده که غنی‌سازی حق ماست و ما غنی‌سازی خواهیم کرد. یک نقل قولی هم از مقامات آمریکایی شد که مواضع ما در ارتباط با بحث غنی‌سازی روشن هست و ما دنبال غنی‌سازی صفر هستیم. این که ایرانی‌ها آمدن دور پنجم مذاکرات را می‌خواین گفتگو بکنن، یعنی اینکه نظر ما را پذیرفتن که حاضر به مذاکره شدن. این را می‌خوایم ارزیابی بکنیم که چقدر شما فکر می‌کنید که واقعاً مواضع به هم دیگه نزدیک شود، یا نه این که آمریکایی‌ها اعلام می‌کنن صرفا یک جنگ روانی است که راه انداختن؟
خب آمریکایی‌ها متأسفانه در هیچ جای دنیا در ابراز نظرهایشون و در بیاناتشون صادق نبودن. آن چیزی که آمریکایی‌ها میگن ما قبلا گفتیم، اون در رسانه‌ها گفتن، در رسانه‌ها گفتن انتظار دارن که ایرانی‌ها بر اساس این چیزی که در رسانه‌ها گفته میشه عمل پر داشته باشن. اما ایرانی‌ها خب به هر حال در حوزه دیپلماتی و دیپلماتیک بسیار کارکشته هستن و مبنای تصمیم گیریشان اون چیزی نیست که در رسانه ها بین دیپلمات ها و مقامات سیاسی دو کشور گفته میشه. قطعا اون چیزی که برای اونا ملاک هست اون حرف ها و تصمیماتی است که در جلسات تخصصی گرفته میشه. ایرانی ها قطعا تا حالا در مذاکرات تخصصی با موضع قاطع آمریکایی‌ها مبنی بر اینکه ایران به هیچ وجه نمیتونه غنی سازی داشته باشه تا حالا مواجه نشده بودن. لحاظا توجهی هم به آن چیزی که در رسانه‌ها مقامات آمریکایی گفتن نکردن و در مذاکرات شرکت کردن. ایرانی‌ها قطعا نمیخوان که اولین کسی باشن که از میز مذاکره را ترک میکنن، اما نشان دادن که بر حقوق اساسی خودشون پایبند هستن و به هیچ وجه همچنان که در سایر میادین از حقوق ملت خودشون کوتاه نیومدن، در میدان مذاکره هم کوتاه نخواهند آمد.
تشکر آقای افشار.
قربانش.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. رهبر جنبش انصار الله یمن گفت رژیم صهیونیستی برای جبران شکست‌هایش دست به جنایت می‌زند. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر جنبش انصار الله یمن در سخنرانی اخیر خودش با اشاره به جنایت آفرینی رژیم صهیونیستی در نوار غزه گفت هفته جاری یک هفته خونین و مملو از جنایت و کشتار فجیع صهیونیست‌ها در نوار غزه بود. وی با انتقاد از انفعال دولت‌های عربی و اسلامی در قبال نوار غزه گفت بیانیه‌های دولت‌های عربی و اسلامی صرفاً حاوی عبارت‌های سرد و کسل کننده است که از دیگران می‌خواهند برای مردم فلسطین کاری انجام دهند، گویی ما امتی بی‌مسئولیت هستیم. رهبر انقلاب یمن گفت بسیاری از سران رژیم صهیونیستی متوجه شدند که عملیات جنایتکارانه اونا با وجود تلاش برای جلب حمایت از آن شکست خوردند. رهبر جنبش انصار الله با ستایش از مبارزان فلسطینی گفت آنچه که در نوار غزه برای دشمن اسرائیلی اتفاق میفته نشان دهنده اثربخشی بالای عملکرد برادران مجاهد ماست. وی درباره تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه لبنان نیز تصریح کرد حملات دشمن اسرائیلی بر لبنان به اشکال مختلف ادامه دارد و دشمن به دنبال جلوگیری از بازگشت مردم به روستاهایشان است. رهبر انقلاب یمن همچنین درباره حملات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی به سوریه و اشغالگری این رژیم گفت دشمن اسرائیلی همچنان با تخلفات و نقض قوانین در سوریه ادامه می‌دهد. وی همچنین درباره کشته شدن دو کارمند سفارت رژیم صهیونیستی در آمریکا گفت کشته شدن دو کارمند سفارت اسرائیل در واشنگتن حادثه ای است که آمریکا می‌خواهد آن را به مسئله قرن 21 تبدیل کند. وی افزود حادثه واشنگتن بزرگنمایی و مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد تا با هر گونه مخالفتی با نسل کشی در نوار غزه مقابله شود. سید عبدالملک الحوثی در خصوص جبهه پشتیبانی یمن از نوار غزه نیز گفت سه موشک به سمت فرودگاه بن گوریون شلیک شد و بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی تعلیق پروازهای خود به فلسطین اشغالی را تمدید کردند که این امر نشانه از تأثیر قابل توجه عملیات یمن دارد. پس از تماس تلفنی میان امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و جی شنکر وزیر خارجه هند، وزارت امور خارجه هند میگه که دو طرف بر تقویت روابط دو جانبه تاکید کردند. سخنگوی وزارت خارجه هند در واکنش به این تماس گفت کشورش قصد داره گفتگو و تعامل با امارات اسلامی را در بخش‌های مختلف ادامه بده. رندهیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند گفت دو طرف بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف و تقویت شراکت‌های توسعه‌ای توافق کردند. وزیر امور خارجه بر دوستی سنتی با مردم افغانستان و ادامه حمایت از نیازهای توسعه‌ای آنها تاکید کرد. او همچنین از موضع کابل در پیوند به حمله پهلگام استقبال کرد و آن را نشانه حسن نیت دو کشور دانست. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه هند درباره نشست سه جانبه چین، پاکستان و افغانستان در بیجینگ گفته که نوع تعامل این کشورها به دهلی نو مربوط نمیشه. هند در بیش از 3 سال گذشته تلاش کرده تا روابط خودش با حکومت طالبان را در بخش اقتصادی و سیاسی گسترش بده. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش ارسال کرد.
در پی تنش‌ها میان هند و پاکستان، وزارت خارجه هند اعلام کرده که اجازه نخواهد داد پاکستان روابط میان دهلی نو و کابل را مختل یا تخریب کند. راندیر جیسیوال سخنگوی این وزارت در نشست خبری گفته است که در جریان گفتگوی تلفنی میان جی شنکر و امیرخان متقی دو طرف بر سر تقویت همکاری‌های دو جانبه و مقابله با مداخلات خارجی و ویژه از سوی پاکستان به توافق رسیدند. وزیر خارجه هند تاکید کرده که پاکستان نباید اجازه یابد با انتشار اطلاعات نادرست و روایت‌های ساختگی روابط هند و افغانستان را تخریب کند. راندیر جیسیوال سخنگوی وزارت خارجه هند در این نشست خبری گفته ما با وزیر خارجه حکومت طالبان تماس تلفنی داشتیم و ما عمل کرده وزیر خارجه طالبان مبنی بر این که حمله تروریستی پهلگام را محکوم کرده قدردانی می کنیم و همچنان توافق شده همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف توسعه و تقویت شود. نجیب الرحمن شمال آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
افزه روابط با هندوستان و پاکستان بسیار بر افغانستان مهم می باشد و حکومت سرپرست افغانستان با در نظر داشت سیاست مستقل و غیر وابستگی و بی‌طرفی خود باید مناسبات خود را با هر دو کشور قسم تنظیم نماید که توازن بر هم نخورده و نزدیکی و گسترش روابط با یک کشور با ضرر کشور دیگه تمام نشود، زیرا افغانستان در شرایط گونی و کمک های جامعه جهانی کشور منطقه مخصوصا کشور همسایه و حفظ تعادل همچنان دوستی با همه کشوران نیازمند است.
همزمان با این سهیل شاهین سرپرست سفارت حکومت طالبان در قطر در گفتگو با یک رسانه عربی گفته است کشورهای منطقه از جمله هند پیشتر تصور می‌کردند سران حکومت طالبان تحت نفوذ پاکستان قرار دارند، اما به گفته او این کشورها اکنون دریافتند که این تصور واقعیت ندارد. آقای شاهین افزوده که کابل خواهان روابط خوب با اسلام آباد است و این روابط باید دو طرفه باشد، زیرا بازی مقصرشناسی با نفع هیچ کسی نیست. آقای شاهین همچنان گفته کابل معتقد است میتوان از طریق تعامل راههایی را برای مسائل پیدا کرده و تاکید کرده که بر رسمیت شناختن حکومت طالبان نباید بیشتر از این با تأخیر بیفتد. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی با استقبال سیاست بی‌طرفی حکومت طالبان در قبال هند و پاکستان میگویند حکومت طالبان اکنون مستقل است و دارای سیاست متوازن می باشد و نیازی نیست که پاکستان و هند برای حکومت طالبان برای تصمیم گیری در قبال کشورها واضح سازی نمایند.
ما باید این شرایط بالانس را در نظر گرفته اجراات بکنیم و اگر نه به نفع کشور ما نخواهد بود و این موانع ایجاد بی‌ثباتی و همسویی نمی باشد. بخاطر ما باید در روابط هر دو کشور موازنه را حفظ بکنیم.
امارت اسلامی افغانستان سیاست مستقلانه خارجی را به پیش می برد. بنان ضرورت نیست که پاکستانی ها با ما مراجعه بکنن، با کی دوستی بکنیم با کی دشمنی. مناسبات ما که امروز با کشور هند رو به بهبودی است یه اثر تلاش وزارت امور خارجه و همچنان روابط نیکی که ما با مردم هند داریم می باشد، نه ای که کدام کشور به ما اشاره داشته باشد.
در حال حاضر حکومت طالبان سیاست خارجی متوازن و اقتصاد محور را دنبال می کند تا بتواند به اهدافی که معین ساخته برسد. مقامات حکومت طالبان در طی نزدیک به 4 سال گذشته همواره تأکید کردند که با همه کشورهای همسایه منطقه و جهان روابط خوب و بر اساس احترام متقابل می خواهند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
اعضای جنبش اعتراضی چمن میگن که پاکستان با وضع محدودیت‌ها بر رفت آمد در گذرگاه چمن اسپین بولدک زمینه قاچاق انسانی را فراهم کرده. اعضای جنبش بار دیگر هشدار دادند که به هیچ نوع فشار پاکستان تسلیم نخواهند شد و اعتراض‌هایشان تا آغاز دوباره رفت آمد بدون ویزا از گذرگاه چمن اسپین بولدک ادامه خواهند داد. صادق خان اچکزی سخنگوی جنبش اعتراضی چمن گفت قاچاق انسان در اینجا جریان دارد و شماری از مخاطب پاکستانی در این تجارت دست دارند، چرا که اونا تجارت را در اینجا نابود کرده و مردم را بیکار کردند و در این حال قاچاق انسان هم انجام میدن. اعضای جنبش اعتراضی چمن همچنان افزودند که حکومت پاکستان به هدف تضعیف باشنده های چمن تلاش میکنه که تجارت و کاروبار را در دو سوی خط فرضی آسیب بزنند، اما حکومت پاکستان تا کنون در مورد این ادعاها چیزی نگفته. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری قندوز با همکاری مالی دفتر فاو طی محفلی از روز مزرعه دهقان تجلیل کردند. مسئولان زراعت قندوز از پیشرفت‌های چشمگیر زراعتی در بخش‌های مختلف یاد کرده، ضمن اعلام همکاری و حمایت از دهقانان در راستای استفاده و ترویج تخم‌های بذری تاکید کردند. دهقانان و زمینداران قندوز بابت همکاری‌های حکومت و توزیع تخم‌های بذری و کودهای کیمیاوی ابراز تشکر نموده، گفتند که در سال‌های پسین به محصولات چشمگیر زراعتی دست یافتند. دعوت می‌کنم گزارش بشنوید از همکارم سمیع خاوری.
ریاست زراعت قندوز با همکاری سازمان غذا و زراعت ملل متحد از روز مزرعه دهقان در این ولایت گرامی داشت نمود. مسئولان محلی در ولایت قندوز تجلیل از روز مزرعه دهقان را حمایت از این قشر زحمتکش دانسته و بر حمایت از آنان تاکید نموده اند. فریدالله توتاخیل مدیر عمومی ترویج ریاست زراعت قندوز در این مورد میگوید آنان همساله در هماهنگی با شرکت‌های زراعتی از روز مزرعه دهقان تجلیل می‌نمایند که هدف از آن حمایت از این طیف جامعه و نیز شریک‌سازی مشکلات و دستاوردهای آنان می باشد.
هر ساله تمام شرکت‌های ما تحت ریاست زراعت قندوز و مدیریت عمومی ترویج جمع دفتر فاو برای دهقان یک روز مزرعه را انتخاب میکنند که به خاطر تشویق دهقان است و دهقان بتوانند تا محصولات خود افزایش بده و با امراض و آفاتی که روبرو هستند بتوانند شریک بسازند و مشکلات خود را حل بکنند.
عبدالرحمن رئیس شرکت تولید تخمه های اصلاح شده بذری کلاب قندوز که اونیز از برگزار کنندگان این برنامه است میگوید تجلیل از روز مزرعه دهقان باعث می شود هماهنگی کامل میان دهقان و حکومت شکل بگیرد و نیز مشکلات و نگرانی های دهقان با مسئولان شریک ساخته شود.
و ما به این مزرعه دهقان برگزار کردیم که دهقان های ما تشویق شود
و کدام دیقانی که چی باشه ناخبر باشه که او هم خبر شوه، کدام چی که ماموری که قیمه بلند نباشه، در مزرعه ما بلند نباشه، همیشه قیمه مزرعه ما آشنایی پیدا کنه. دیگه می دیقانه رو باید همیشه ما باید همین رقم تشویق بکنیم.
در همین حال دهقان کندوز ضمن خرسندی از حکومت محلی، مخصوصا ریاست زراعت و شرکت های تولیدی بابت تخمه های اصلاح شده مزرعه، میگویند در سالهای اخیر حاصلاتشان افزایش یافته است.
خوش هستیم که این شرکت ها برای ما تخم داده و بسیار مزرعه خوب شده و حاصل ما بالا رفته و ما بسیار خوش هستیم. از تخمه نو و از تخمه اصلاح شده بسیار حاصلات ما بسیار بالا رفته.
عبدالولی یکی دیگر از دهقان کندوز میگوید ریاست زراعت و شرکت های تولیدی باید در بخش های دیگری زراعتی نیز تخمه های اصلاح شده برای دهقان توزیع نمایند تا باشد حاصلاتشان بیشتر گردد.
دیگر تخمه هم مثل ماش واری، جواری واری، جو واری، تخمه پخته، پنبه واری، اینا اصلاح شده تخمه برای دهقان باشه که حاصل خوب بگیره و اقتصادش با پایستاد شوه که مردم خوبتر شوه، اقتصادش صحیح شوه.
ریاست زراعت کندوز در حالی از این روز تجلیل کرده است که طی سالیان اخیر حکومت محلی و شرکت های خصوصی کمک های زیادی را در بخش های مختلف غرض بهبود وضعیت زراعتی برای دهقان، باغداران و دامداران این ولایت توزیع کرده، روندی که امروزه بر افزایش حاصلات آنان انجامیده است. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
نشست سه روزه گفتگوهای ترمیز با ابتکار دولت ازبکستان و با میزبانی مؤسسه مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای وابسته به ریاست جمهوری کشور با پایان رسید. در این نشست نزدیک به 200 نماینده و کارشناس از کشورهای آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، اروپا، کشورهای مستقل مشترک المنافع و غرب آسیا گرد هم آمدند تا راهکارهای تقویت همکاری‌های اقتصادی و امنیتی بین دو منطقه را بررسی کنند. مقامات ازبکستان در این جلسه تاکید کردند که با وجود عدم به رسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان، نباید این کشور از روندهای اقتصادی و پروژه‌های منطقه‌ای کنار گذاشته شود. اونا خواستار ادغام افغانستان در این همکاری‌ها شدند تا زمینه توسعه پایدار و امنیت منطقه‌ای فراهم شود. رئیس مؤسسه مطالعات استراتژیک و منطقه‌ای ازبکستان با اشاره به پروژه‌های مهم منطقه‌ای مثل تاپی، کاسای گزار و خط آهن افغان ترانس گفت که در آسیای مرکزی اجماع قوی برای گسترش همکاری‌ها با کشورهای آسیای جنوبی و ادغام افغانستان در این مسیر شکل گرفته. این نشست گامی مهم در جهت ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای میان آسیای مرکزی و جنوبی و تقویت نقش افغانستان در تحولات اقتصادی و امنیتی منطقه محسوب می‌شود. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران از اختصاص 1000 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در نقطه صفر مرزی با افغانستان خبر داد. امیر توکلی رودی در حاشیه نمایشگاه بیمه، بانک، بورس و خصوصی سازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مشهد به خبرنگاران گفت با پشتوانه امکان ترانزیت ریلی خاف‌هرات، ما به دنبال ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی معدنی مشترک بین ایران و افغانستان در مرز شمتیخ هستیم. و اضافه کرد به این منظور در مرحله نخست یک محدوده 300 هکتاری و در مرحله دوم 700 هکتار برای ایجاد این منطقه ویژه انتخاب و شرکت سازنده هم مشخص شده. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران اظهار کرد هدف از اجرای این طرح انتقال دانش فنی و فناوری به معادن افغانستان برای کمک به پویایی اقتصادی در این کشور است و ایران را یکی از اقتصادی ترین شریان های ورودی تجاری به کشور افغانستان دانست و گفت این منطقه ویژه اقتصادی معدنی مشترک بین ایران و افغانستان یکی از فرصت های جدید سرمایه گذاری در شهرستان خاف خراسان رضوی است که تلاش ها برای جذب سرمایه گذار در این زمینه و دریافت مجوزهای لازم در حال انجام است. نمایشگاه بیمه، بانک، بورس، خصوصی سازی و فرصت های سرمایه گذاری تا سوم جوزا یعنی همین امروز در محله دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد دایر است. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی.
برای خوب شدن بی بهانه باش، شاخه جوان و پیر ندارد، جوانه باش. جنست طلاست، در پی قالب نرو جوان، گاهی برای خوب شدن بی بهانه باش. بنام او که همیشه دستگیر ماست، خدای خوب و مهربان. زندگی شاید شستن یک بشقاب است، شاید گفتن دیکته است با فرزندت، شاید چای سبزی است که با خانواده می نوشی، شاید آب دادن با گلهای باغچه است. سلام دوستان جوان، درود یاران همراه. امروز چی حال دارین؟ امروز چی گپا و چی خبرا؟ زندگی همه قسم که میخواین میچرخه؟ دوست داریم خبرهای خوش بشنویم. بله، دلمان میخواد همه جا قرار و قراری باشه و امنیت باشه، صلح و ثبات باشه و خبرهای خوب درباره ازدواج، درباره انتخاب شریک زندگی و درباره شروع زندگی زیر یک سقف.